ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فردوس که میشنوید. رئیس جمهوری روسیه کلیه پروازهای این کشور به مصر را به حال تعلیق درآورد. سرگئی لاوروف برای رایزنی درباره اوکراین به آلمان سفر کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید 37 جسد زائر ایرانی در عربستان دفن شده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تعلیق تمام پروازهای این کشور به مصر موافقت کرد. ولادیمیر پوتین بعد از ظهر جمعه پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات این کشور در مورد تعلیق پروازهای روسیه به مصر را پذیرفت و دستور داد تا روشن شدن نتایج تحقیقات درباره سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تمام پروازهای این کشور به فرودگاه‌های مصر متوقف شود. هیچ شرکت هواپیمایی دیگری تا به حال همه پروازهای خود به فرودگاه‌های مصر را متوقف نکرده است. قبلا رهبران آمریکا و بریتانیا بر اساس گزارش اطلاعاتی خود احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را بسیار جدی توصیف کرده بودند. یک هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحنای سینا منهدم شد و تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه وارد برلین پایتخت آلمان شد تا با همتایان خود از اوکراین، آلمان و فرانسه درباره درگیری‌های شرق اوکراین گفتگو کند. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه از حدود یک سال و نیم گذشته تا کنون بیش از 7900 کشته بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها از حدود دو ماه پیش با برقراری آتش بس تا حد زیادی متوقف شده و دو طرف به مبادله اسرا پرداختند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران سعید اوحدی روز جمعه از دفن جسد 37 زائر ایرانی در عربستان خبر داد. سعید اوحدی گفت اخیراً 68 جسد از قربانیان حادثه منا به یکی از سردخانه‌های عربستان منتقل شده و خانواده‌های ناپدید شدگان ایرانی امیدوارند هویت برخی از مفقودان به وسیله آزمایش DNA مشخص شود. به گفته یه رئیس سازمان حج و زیارت تا کنون جسد 400 تن از قربانیان حادثه منا به ایران منتقل شده است. و همزمان با انتشار خبرهای مربوط به کشته شدن چند افغان در جنگ‌های داخلی سوریه، رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر در مورد استخدام افغان‌ها توسط دولت ایران و فرستادن آنها به سوریه گزارش‌هایی منتشر کردند. از جمله روزنامه گاردین گزارش داده که حکومت ایران تعدادی از حدود 3 میلیون پناهنده افغان در ایران را برای جنگ در سوریه استخدام کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
با افزایش تعداد تلفات افغانها در جنگهای داخلی سوریه، رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر به موضوع استخدام افغانهای پناهنده به ایران برای جنگ در سوریه پرداختند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی می‌گوید که دولت ایران با وعده حقوق ماهانه و اجازه اقامت دائم پناهندگان افغان را برای جنگ در سوریه ترغیب و استخدام می کند و مدعی است که ماموریت آنها دفاع از مکانهای مقدس شیعیان در دمشق خواهد بود. گاردین اضافه می کند که در واقع وظیفه این افغانها جنگ به سود رژیم بشار اسد در سوریه است. به گزارش گاردین که رسانه‌های آمریکایی مانند نشریه اینترنتی میدل ایست آی هم آن را بازتاب دادند، لشکر موسوم به فاطمیون متشکل از افغانهای پناهنده به ایران اکنون پس از حزب الله لبنان دومین نیروی بزرگ نظامی خارجی در سوریه محسوب می شود که در جنگهای داخلی این کشور به پشتیبانی از رژیم بشار اسد می جنگند. در این گزارش ها اضافه شده که استخدام افغانها به طور روزانه در شهرهای مشهد و قم که بیشترین پناهندگان افغان را در خود جای دادند انجام می گیرد. مقام های جمهوری اسلامی نوجوانان زیر 18 سال را هم به شرط اجازه پدر و یا مادر آنها استخدام می کنند. گاردین گزارش داده که دست کم یک جوان 16 سالی افغان در اوائل پاییز جاری در سوریه کشته شد و افزایش تعداد تلفات این شبه نظامیان همزمان با حمله های هوایی روسیه نشانی از گسترش میزان درگیری آنها در جنگ های داخلی سوریه تلقی شده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به تناوب گزارش‌هایی درباره خاکسپاری افغان‌های کشته شده در سوریه منتشر می‌کنند. از جمله روز اول آبان ماه خبرگزاری ایرنا از کشته شدن دست کم 5 ایرانی و 3 افغان در جنگ‌های سوریه خبر داده بود، ولی دولت جمهوری اسلامی همواره استخدام افغان‌های پراهنده برای جنگ در سوریه را تکذیب می‌کند. مرضیه افغان، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران، چندی پیش در واکنش به گزارش وال استریت جورنال که به نقل از مقام‌های ایرانی و افغان از اعزام هزاران پناهنده افغان به سوریه خبر داده بود، گفت که ادعای روزنامه آمریکایی کاملاً بی اساس و هدف آن تخریب وچه ایران است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای توضیحاتی به دفتر مرکزی وزارت اطلاعات ایران احضار شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کوروش زعیم روز چهارشنبه 13 آبان در ارتباط با فعالیت‌ها، جلسات و مصاحبه‌ها و نوشتار خود مورد بازجویی قرار گرفته و به نسبت مخالفت با ارکان نظام داده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در احضار این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و برگزاری جلسات برای وی ممنوع شده است. کوروش زعیم همچنین تهدید شده است که با ادبیات تند و گزنده‌اش برخورد خواهد شد. این عضو قدیمی جبهه ملی ایران که اینک 76 سال دارد همچنین نوشته که در احضار اخیرش اعلام شده که پرونده جدیدی برایش در حال تشکیل است. رادیو فردا در خصوص احضار کوروش زعیم به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چگونگی وضعیت این عضو جبهه ملی ایران را در گفتگو با رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی این تشکیلات قدیمی سیاسی ایران جویا شده است. ادیب برومند در تهران:
این موضوع احضار و اینا مدتی حرفش هست، اما من نمیدونم این چه داستانیه که چون همه جا هستن ولی صحبت احضار و اینا هست. بیشتر یکی دو بار حکم صادر شده و چند بار هم زندان میشدن، ولی مدتیست که زندانی نشدن. اما صحبت احضار و تنگرف هم هست.
پیشتر در امرداد ماه صدور حکم یک سال حبس برای کوروش زعیم گزارش شده بود. این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با سوابقی از بازداشت و احضار به مراجع قضایی جمهوری اسلامی در سال 1391 به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمیع پرونده‌های دستگیری و زندان در سال‌های 1361، 1385، 1388 و 1389 به 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده بود. جی‌تی پورفاضل، وکیل مدافع کوروش زعیم، در گفتگو با رادیو فردا هیچ یک از کارهای موکلش را خلاف قانون نمی‌داند.
آقای زعیم به دلیل نوشتار و گفتارشون و اینکه یک بار با دوستان دیگری که میهن‌پرست هستن و به تاریخ و فرهنگ سرزمین ایران بسیار عشق می‌ورزن، در آرامگاه کوروش رفتن، اونجا سخنرانی کردن، صحبت کردن و کارهایی که ایشون انجام دادن، یعنی کلیه گفتار و نوشتارشون، هیچ یک خلاف قانون نیست. هیچ کجای قانون شما پیدا نمی‌کنید که یکی از سخنانشون یا نوشتارشون خلاف مواد قانونی باشه. ولی صحبت‌هایی که ایشون می‌کنن، راهنمایی‌هایی که می‌کنن، آنچه رو که می‌نویسن و گوشزد می‌کنن به سیستم، ما از دهان دیگران می‌شنویم، به خصوص از دهان زارمای سیستم، در حالی که برای ایشون و وقت قدغن هست صحبت کردن. در جامعه ما الان یک بام و چند هواست.
خانم پورفاضل، آقای زعیم براشون پرونده‌ای گویا در حال تشکیل و پرونده‌ای هم در گذشته داشتن. این پرونده‌ها به چه دلیله؟ به چه اتهامی؟
تبلیغ علیه نظام، اصلا در حالی که هیچ نوع تبلیغی علیه نظام نیست، به دلیل اینکه اعمال و رفتار خود سیستم و خود نظام علیه خودشه. یعنی وقتی پرونده های اختلاط رو میشه، وقتی تمام بی‌عدالتی ها و نابسامانی ها در روزنامه ها نوشته میشه، اینا خودش علیه سیستمه. ولی اگر یه ایرانی بیاد اعتراض بکنه که چرا باید یک همچین مسائلی در جامعه ما روی بده، اون وقت گناهکار اعلام میشه.
خب الان وضع چگونه است؟ پس از اینکه آقای زعیم احضار شده بودن، حالا وضعیت پرونده ایشون چگونه است؟ ایشون باید به دادگاه برن؟
ببینید، ایشون که دادگاهشون انجام شد، البته یک سالی طول کشید چون مرتب تجدید وقت میشد، ولی در آخرین جلسه به هر حال آخرین دفاع رو ما کردیم و پرونده حکم داده شد توسط آقای صلواتی و رفت برای تجدید نظر. منتها ما نوشتیم که آخه کدومش از مواد قانونی به نظر شما، یعنی کدام یک از گفتار و نوشتار ایشون منطبق است با ماده 500 که عبارت میشه از تبلیغ علیه نظام. ببینید به هر حال اونجا هم قضاتی هستن که هنوز به اداره داشته باشن. امیدوارم تعدادشون هم زیاد باشه.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع کوروش زعیم در تهران. کوروش زعیم نویسنده، مترجم و پژوهشگر، آثار متعددی در زمینه‌های گوناگون دارد که از آن میان میتوان از امپراتوری شوروی به کجا میرود، مالکیت صنایع و پیشرفت صنعتی، کوروش بزرگ گزنفون هنر رهبری از لاری هدریک، تاریخچه زمان و کیهان در پوست گردو از استیون هاکینگ، آزادی و مسئولیت روشنفکران از کارل پوپر و مارکسیزم، دیکتاتوری و دموکراسی نام برد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و با توجه به روند پرشتاب شمار پناهجویان که به اروپا سرازیر شدن، اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که تا 2 سال آینده 3 میلیون پناهجوی دیگر وارد این قاره شوند. این افزایش اما از 3 سال دیگر به خاطر تحولات عمده در سوریه و همسایگانش کاهش می‌یابد. در این میان بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی، آلمان با شدیدترین بحران پناهجویی روبروست. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
با وجود شدت سرما و ریزش باران‌های موسمی در کشورهای حوزه بالکان، هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان و از آنجا به مقدونیه، آلبانی، صربستان، کرواسی، اسلوونی، اتریش، آلمان و کشورهای شمالی اروپا همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار رسمی تا پایان ماه دهم سال جاری میلادی نزدیک به 760 هزار پناهجو وارد آلمان شده و پیش بینی می شود تا 2 ماه دیگر این شمار از مرز 1 میلیون نفر هم بگذرد. تنها در ماه دهم 181,200 پناهجو سر از آلمان درآوردند که این شمار آن هم در عرض 1 ماه تاکنون بی سابقه بوده. افزایش روبرشت شمار پناهجویان بر پایه نظرسنجی‌ها از یک سو تا اندازه‌ای از محبوبیت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کاسته و از دیگر سو بر اساس آمار اداره کل جنایی آلمان بر شمار اعمال خشونت علیه پناهجویان توسط گروه‌های نئونازی و راست افراطی هم افزوده شده. سوای این، کمبود جا و تراکم بیش از حد پناهجویان در چادرها و دیگر مراکز مسکونی تاکنون درگیری‌ها و زد و خوردهایی هم میان پناهجویان به وقوع پیوسته و از 2 ماه پیش به این سو هفته‌ای نیست که روزنامه‌های آلمان درباره این ناآرامی‌ها چیزی ننویسند. برای غلبه بر بحران پناهجویی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همچنان بر طرح تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا اصرار می‌ورزد و معاونش زیگمار گابریل هم اگرچه شمار پناهجویان را مسئله‌ای نمی‌داند، ولی سرعت دور از انتظار هجوم پناهجویان به آلمان را موزل اصلی دانسته. در حالی که آلمان عمده‌ترین کشور پناهنده پذیر اروپا همچنان با بحران پناهجویی دست به گریبان است، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پیش بینی کرده که تا 2 سال آینده 3 میلیون پناهنده دیگر نیز وارد این اتحادیه می شوند. اتحادیه اروپا در ادامه پیشبینی خود همچنین گفته در فصل زمستان هم از شدت هجوم پناهجویان به اروپا کاسته نمی شود و روزانه حدود 5,000 متقاضی پناهندگی از ترکیه و از راه آبی دریای اژه با قایق وارد جزایر یونان می شوند و بخش اعظمی از آنها هم خواهان ورود به آلمانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.